أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
خب در جلسه قبل قرارم بر این شد که به چند تا مسئله بپردازم. اولین مسئله مسئله تنوین بود که ما چند نوع تنوین داریم. یه نوع تنوین تنوین تمکنه. اساساً چهار نوع تنوین میارن که تنوین اصلی که در اسم کار میره تنوین تمکنه. اما تنوین تمکن بمونه برای حدوداً آخرین بحثی که بهش میپردازیم. یکی از تنوین های دیگه که ما داریم تنوین مقابله هست. این تنوین اساساً تنوینیه که در جمع مؤنث سالم به کار میره. در جمع مؤنث سالم چجوری؟ اساساً تنوین یک نون ساکنه هست. نون ساکنه. ما دو نوع جمع داریم، جمع مذکر سالم و جمع مؤنث سالم. یک نکته خدمتتون عرض کنم، این نکته رو حالا وسط این بحث مطرح کنم. سعی کنید انشاءالله از ابتدای برحال حوزه یه دفترچه داشته باشید به نام دفترچه اصول. اصلها رو اونجا بنویسید. بین مذکر و مؤنث اصل با مذکر بودن. حالا دیگه ما نمیخوایم تخصصی وارد بشیم که این اصل از کجا میاد، ولی به هر حال اصل بین مذکر و مؤنث با مذکر بودن. میبینیم در جمع مذکر نون آورده میشه. درست شد؟ یک نونی در جمع مذکر آورده میشه. در جمع مؤنث به جای اون نون شکل نون تغییر میکنه، تنوین آورده میشه. اساسا همون هم حالا این بحث سلسله بار حالا بگذاریم، من سعی میکنم آخر یه بحثی دوباره حول همین مسئله مطرح کنم، یه اشکالی وارد کنم تا بعد حولش مسئله مطرح کنم. خب در جمع مؤنث سالم، مؤنث فرع بر مذکره، چون مذکر نون داره اساسا مؤنث هم نون میپذیره، ولی شرایط جایگاه نون عرب نداشته و به این شیوه استعمال هم نکرده. به جای نون یه تنوین رو میاره، میگه مسلماتن. این تنوین تنوین مقابل است. گاهی از مواقع تنوین عوض هست. تنوین عوض، حرفی یا کلمه ای یا کلامی از عبارت حذف میشه و به جای اون یک تنوینی در اون کلمه میارن. اون تنوین هم میگن تنوین عوض. مثلا کلماتی مثل هین ازن. هین ازن در اصل هین از. هین ازن هین از هست. خب از بعدش یه جمله میاد. الان ما بعد از هین ازن جمله نداریم. که در کتب نحوی هم که بخونید میگن در اصل بوده هین از کان کذا. این کذا اسم به هر حال مبهمیه که حکایت میکنه از یک اسم و خبری برای کانه. یعنی بعد از یک کانه با اسم و خبری بوده، یعنی یک جمله بعد از بوده. اما ما در حین ازن اون جمله رو نمیبینیم، اون جمله رو حذف میکنن. چرا؟ چون بالقرائن میتونن اون جمله رو دریافت کنن. عوض از حذف اون جمله تنوینی رو در از میارن، در انتهای از میارن، میشه هینه ازن، اون میان تنوین عوض. یا اون تنوینی که در کلمات دائم الاضافه ورده میشه، مثل کل، بعض. خب اینا دائم الاضافه هستن به مابعد خودشون، گاهی از مواقع مضافون الیهشون در عبارت آورده نمیشه با وجودی که اینا دائم الاضافه هستن. عوض از مضافون الیه، عوض از کلمه مضافون الیه، تنوینی رو به کل میدن، به بعض میدن، اینا میگن عوض از کلمه. به حال یه دومین نوع تنوین که تنوین عوض باشه. یه تنوین داریم، تنوین تنکیر بهش میگن، تنوینی که از عمد اراده نکره بودن میشه از کلمه. جایگاه ورود این تنوین اساسا در اسم فعل ها هست، در اسم فعل میتونه وارد بشه، یا حالا به نظرم اینجور که میاد در اسماء اصوات هم وارد میشد، اینجور که در ذهنم میاد. حالا خب اسم فعل مثلا ما به طرف مقابل میخوایم بگیم ساکت باش نسبت به این مسئله، میگیم اسکت، فعل رو به کار میبریم، فعل امر رو به کار میبریم. اما یه جا بهش میگیم سحن، تنوین میدیم بهش. چرا میگیم سحن؟ میخوایم بگیم تو مطلقا سکوت کن، در هیچ مسئله صحبت نکن. چجوری؟ خوب دقت کن، دارم دو تا مقدمه بدون. مقدمه اول، همون جوری که یادتون در کتب نحوی هم که خوندید، اسم فعل اسمیست که خصوصیات فعل رو نداره اما معنای فعل رو داره، معنا و مفهوم فعله. مثلا ماده هیهات یا علیکه، هیهات به معنای بعوده، فعل ماضی. یا مثلا افن به معنای اتزجرو، یا حالا علیکه به معنای الزم، فعل امر، لازم بدار. یا تراکه به معنای اترک، یا دراکه به معنای ادرک، درک کن. اینها پس اسم فعل اسمیست که به معنای فعل میاد، هم میتونه فعل ماضی باشه مثل هیهات به معنای بعوده یعنی دور باده، یا افن به معنی اتزجر و فعل مزاره، به معنی فعل مزاره بیاد، و همچنین به معنی فعل امر مثل علیکه یعنی الزم، لازم بدار، بر تو باد. بله. یا مثلا دراکه به معنی ادرک یعنی درک کن، یا تراکه یعنی اترک، ترک کن. همشون به معنی فعل امر. یک مقدمه. مقدمه بعدی نکره دلالت بر اطلاق میکنه و مطلق میکنه، معرفه دلالت بر مخصص و مشخص میکنه. چجوری؟ مثلا وقتی میگیم رجل یعنی مرد، وقتی میگیم زید یعنی مرد مشخصی که سمیه به زید، نامیده شده به زید. درست شد؟ دل بر مشخصه. بعد ما در صحن میخواییم با صحن اراده سکوت مطلق بکنیم، یعنی دنبال ارائه اطلاق به طرف مقابلیم. یک تنوینی رو میاریم بهش میگن تنوین تنکیر، از عمد اراده نکره بودن بشه، از عمد اراده اسکت مطلقا بشه. اینو تنوین بهش میگن تنوین تنکیر. اساسا تو اسم فعل ها به کار میره. این نکته یادتون باشه، نه این که در هر اسم نکره ای شما ببینید تنوین تنکیر باشه، نه، اون جایی که از عمد اراده نکره بودن بشه، وگرنه نکره خودش اطلاق داره، بحثی نیست. اینم به هر حال سومین نوع تندین. اما چهارمین نوعش که قرار شد مرحله اولم بگیمش، تنوین تمکنه. اون تنوینی که غالب اسما اون رو میگیرند، چون تنوین مقابله که توی جمع مؤنثه، تنوین تمکین هم در یه سری مثل اسماء فعل به کار میره، تنوین عوض هم با چیزی حذف بشه که اون بیاد. پس غالب اسما که این حالاتو ندارن تنوینش میشه تنوین تمکن. اون تنوینی که موجب امکانیت اسم در اسمیت خود میشه، موجب این میشه که اسم اسمیت خودش رو در مقابل غیر اسم حفظ کنه. اون حالتی که باعث میشه اسم غرق در اسمیت خود بشه یا نمایانگر اسمیت خود بشه، میگن تنوین تمکن. به جر و تنوین و نداء و ال و مسند للاسم تمیز حسل تو سیرتی، یکی از همون شعرهای ابتدایی که ابن مالک مطرح میشه، خصوصی وقتی میخواد فرق قائل بشه، مثلا بعد میام یه بتا فعلت و اتت و یا افعلی و نونا قبلن فعلون ینجلی، همینجور خصوصیت های فعل که میخواد دیگه، اینجور میگه تو موضع خصوصیات اسم که میرسه میگه بلجر و تنوین و نداء و ال، مجرور شدن، تنوین پذیرفتن، اینا همه از خصوصیت های اسمه، فعل دیگه این حالات نداره. چرا تنوینی؟ تنوین تمکن. پس اگر اسمش روشن تمکن از این بابه، فهمیده شده ها مسئله. اینم چهارمین نوع تنوینا به نظرم چهار قسمتش فهمیده شد که دیگه. خب این اولین نکته ای بود که قرار شده بود این جلسه بهش بپردازیم. اما دومین نکته ای که قرار شده بود این جلسه این اشکالا رو من جواب بدم تا بعد وارد این بشم، وارد این بحث کلا ما بشم. یه اشکالی که به وجود میاد اینه، شما میگید مثلا یه مثال بزنید، مثلا مسلمون، المسلمون و مسلمات، مثلا میگیم جا المسلمون، میگیم جاءت المسلمات، مسلماتون. خب شما میگید این تنوینی که مسلمات پذیرفته چرا پذیرفته؟ میگیم تنوین مقابله هست. خب مقابله چه چیزی؟ مقابله نونی که در چی بوده؟ نونی بوده که در جمع مذکر بوده. خب سوال، نونی که در جمع مذکر بوده چه نونی بوده؟ خودشم عوض از تنوینه، سابقا مطرح کردیم. چه فرقی بین نونهای افعال و نونهای جمع مذکر وجود داره؟ و نونهای چه فرقی بین نونهای مثنا و جمع فعل مضارع غیر از صيغه 6 و 12؟ یعنی در افعال خمسه، یعنی صيغه دوم، سوم، پنجم، به هر حال هشتم، نهم، دهم، به هر حال یازدهم، چه فرقی بین این نونها و نون مثنا و جمع اسما وجود داره؟ اون نونها علامت رفعه، یزربانه چون نون پذیرفته میفهمی در حالت رفعیه، ولی نونی که در تثنیه و جمع اسما به کار میره عوض از تنوینه، عوض از تنوینه. خب حالا نون رجلون شما که میگید برحال زید، مثلا حالا المسلمون رو بگیم، المسلمون نونش خودش عوض از تنوینه، بعد دوباره میگی تنوین عوض از نونه، برای اینگاه دور به وجود میاد، میگی نون عوض از تنوین، دوباره تنوین عوض از نون، فهمیده شد؟ نونی که در جمع به کار میره و در مثنا به کار میره میگن عوض از تنوینی است که در مفرد بوده. ما مسلم که نگاه میکنیم با بگیم جاء المسلمو مسلمون، حالا بدون الف و لام جاء مسلمون، مسلمانی آمد. به جای این تنوین در جمع مذکر نون میارن، رسول. خب دوباره در جمع مؤنث تنوین میاد، میگیم تنوین کجا بوده؟ میگه عوض از نون بوده. خود نون که عوض از تنوین بود، نون در جمع مذکر عوض از تنوین تمکنه، درست شد؟ اون مسلم تنوینی که میفذیره تنوین تمکنه، ولی تنوینی که در مسلمات وجود داره اون تنوین تنوین مقابله هست. فهمیده شد؟ نوع تنوین ها با هم که متفاوتن. پس تنوینی که در مفرد جمع مذکر بوده تنوین مقابله هست، ولی تنوینی که در جمع مؤنث به کار میره تنوین اون تمکنه، و تنوینی که در جمع مؤنث به کار میره تنوین مقابله هست. مسئله روشن شده ها؟ خب اینم از این بحثه. اما دومین نکته‌ای که قرار شد بهش بپردازیم، بحث کلما. بحث کلما رو کتاب در صفحه 204 حول برحال آیه ششم، آیه هفتم هست، داره آیه هفتم سوره نوح اونجا بهش پرداخته. ما انشاءالله روی کتاب بخونیم و بررسی کنیم. بفرمون روی کتاب بخونیم. کلما
چهار، کلما هر وقت هرگاه. کلو اسمی است که دلالت بر استغراق و شمول افراد متعدد یا شمول اجزاء یک چیز واحد.
استغراق و شمول افراد یعنی دربرگیری، دربرگیری جمعی افراد. چون کل لفظیه که برای دربرگیری جمعی به کار میبرن. خب
و همیشه به صورت
یا شمول اجزاء یک واحد. ایاتون باشه این بحث هم در کتاب هایی مثل نفع قدماتی خوندی دقیقا مثل کل که رسولی ده. بله، یه موقع کل یک اجزا، یک کل اجزای یک واحدی، یک واحدی دارید مرکبه. مثلا میگید کل بدن انسان، یعنی تمام اجزای بدن انسان. یه موقع میگی نه کل افراد، دیگه اونجا بس اجزا نیست، هر کدوم فرد فرد ملاک هستن. پس یه موقع برای شمول و استغراق جمعی افراد به کار میرن، یه موقع برای شمول و استغراق تمام اجزا به کار میرن. تمام اجزا در مرکب به کار میرن، یک واحدی داره مرکب صاحب الاجزا هست، وقتی کل که میرینه تمام اجزایش ملاکه. خب
و همیشه به صورت مضاف استعمال میشن،
و همیشه به صورت مضاف استعمال میشن. خب دقت کنید یه نکته من اینجا بگمش. یه سری اسما دائم الاضافه هستن، این دائم الاضافه بودن ناظر بر نوع معنا و مفهومشونه. نوع معنا و مفهومشون به شکلیه که بلا ما بعد شکل نمیگیره، یعنی بدون ما بعد شکلی برای معنا و مفهومشون نیست. مثلا کل که میگیم این تمام، خب تمام چی؟ یعنی تمام به ما هو و هو نمیتونه آنچنان مفهوم به طرف مقابل ارائه بده، الا بالقرائن و الا با ما بعد. اگر ما بعدی نباشه با قرین نباشه براش. میگیم تمامه، خب تمامه حتما ما بعد نیاز داره. پس اگر در کتب نحوی شما مواجه شدید با یک سری اسماء دائم الاضافه، دائم الاضافه بودن به خاطر نوع معنایی که میگیرن، نوع معناشون به شکل و شیوهی هست که باید ما بعدی باشه که اون معنا شکل بگیره، درست شد؟ کلم از همین قبیله. کل برحال بعض، قبل، بعد، اینا یادتون باشه بهش پرداختیم. قبل و بعد و کل و بعض و اینا دائم الاضافه هستن، دائم الاضافه هستن، علتش همینه. یا در بعضی از ظروف، ظرف ها، مثلا میگن ازای شرط زمانیه سابقا رو بررسی کردیم، دائما به جمله شرطش اضافه میشه. این که میگن دائم الاضافه میشه مربوط به نوع معنای خودشه، نوع معناش اقتضا میکنه که حتما معبدی براش موجود باشه. خب
خام مضاف الیه در لفظ باشد یا در تقدیر؟
خام مضاف الیه در لفظ باشه در تقدیر. ایاتون باشه ما همینجا بحثی رو مطرح کردیم، اگر واژه کل که اساسا اگر مضاف الیه براش نیومد تنوین میپذیره. تنوین چه نوع تنوینه؟ تنوین عوض. چرا تنوین عوضه؟ چون کل دائم الاضافه است، چون همیشه با مابعدی داشته باشه. خب
این کلمه هم به معرفه و هم به نکره اضافه می شود و هرگاه ما مصدریه بر آخرش ملحق شود مفید تکرار و به معنای هر وقت و هرگاه خواهد.
پس ما مصدریه، ما یکی از ماهایی که داریم ما مصدریه است. ما عدات مصدری انواعی داریم، مثل ان، انه، لو، کی و ما. اینها بهشون موصول حرفی هم میگن. موصول یعنی سلدار، مو اسم. برحال موصولات به اون عداتی میگند که نیاز به سله دارند، نیاز به ما بعدی دارند که بهشون وصل باشه. خب عدات موصول دو دسته هستند، بخششون حرفند، بخششون اسمن، مثل لو، کی، ان، انه، ما. اینها جزء حروف موصول هستن، هم مصدری هستن هم موصولن. موصول از این جهت بهشون میگن موصول که صله ای دارن، ما بعدی دارن. خب اون چیزی که شما در کتب نحوی میخوندید مثل الذی و من موصول و ما موصول، برحال اونها اسم هستن ها، ولی اینا حرفن. ما هم ما موصوله داریم، هم ما موصوله، هم اسمیه داریم، هم حرفیه، که اینها هم ناظر به معناییه که ما میگیره، که انشاءالله جای خودش برسیم بررسی میکنیم. یه جا ما میاد معنای اسمی میده، معنای وجودی میده، قائل به اسمیت ما میشیم. یه جا ما میبینیم معنای اسمی نداره و از ما بعدش اراده مفرد میشه، از ما بعدش اراده مفرد میشه. اونجا رو میگه مامای برحال مصدریه هست. حالا انشاءالله بریم تو توضیحات بیشتر. خب و مفید تکرار، تکرار اینه هر وقت هرگاه. خب اساسا کل که میاد بس استغراق دیگه، اینها هم اگر برای زمانی که به کار ما که ما بعد میاد، ما مصدریه زمانیه هست، یعنی زمان هم داره. اگر زمان هم داشته باشد، حالا کل زمان، کل که میاد بر سر زمان یعنی تکرار، تکرار زمان. تکرار زمان هم به فارسی تعبیر به هر وقت هرگاه میکنند. خب
به اتفاق نحوی ها کلما بنابر ظرفیت منصوب است و عامل نصب و متعلق آن فعلی است که در معنا جواب آن محسوب میشود.
بله.
و ظرفیت آن به خاطر وقوع ما میباشد و در ما دو احتمال وجود دارد: یک، حرف مصدری و جمله بعدش تله آن باشد.
حالا انشاءالله من نکته خدمت رو عرض کنم. یه سری عدات داریم صاحب معناهایی هستن، اما در جایگاه‌هایی که به کار میرن به خاطر نوع ارتباطی که بین جملات ما بعدشون ایجاد میکنن میتونیم بهشون عدات شرط هم بگیم. مثلا متا اسمیه که شما تا حالا خوندید که اسم استفهام برای زمانه، اما در جایگاه میتونه شرطی هم باشه. چه زمانی؟ زمانی که مفهوم زمان بده و ما بعدش ب بینشون بین ما بعد رابطه سببیت و مسببیت باشه. کلما هم دقیقا همینه، کلما دلالت بر مفهوم هر وقت هرگاه، یعنی استغراق زمان. اما چون در ما بعد خودش رابطه سببیت و مسببیت هم میتونه ایجاد بکنه، جز اعداد شرط هم میشه، جز اعداد شرط هم میشه. اینی که میگه جوابی داشته باشه از این بابه، چون اساسا اسمایی که برحال هم ظرفند و هم دائم الاضافه هستند و هم برحال شرطیه هستند، تعلقشون به فعلی در جمله جوابه. مثل ازای شرطی زمانیه، ازای شرطی زمانیه، چون اینا اساسا به جمله شرطشون اضافه میشن. انشاءالله بررسی میکنیم رو عبارت بخونیم بخونیم.
یک، حرف مصدری و جمله بعدش صله آن باشد، در این صورت آن جمله محلی از اعراب ندارد و به تعبیر مصدر رفته.
بله.
به همراه ما نائب از زمان محذوف خواهد بود.
بله.
طبق این بیان تقدیر آیه کلما دعوتهم چنین می شود، کل وقت دعانی دعایی.
بله.
دو،
حالا من خدمتتون عرض کنم، اگر ما مایی که بعد از این میاد رو ماء مصدریه بگیریم، خب ماه مصدری از جمله خصوصیاتی که داره ما بعد رو تعبیر به مصدر میبره. مثلا ما دعوتهم رو داریم، همیشه طریقه تعبیر به مصدر بردن در افعال به این شکله که مصدر اون فعل رو میگیرید، میارید به مسند الی خودتون اضافه میکنید. مثلا حالا دعا رو که به عنوان مصدر اینجا در نظر بگیریم، برای دعوتهم مصدر رو میاریم اضافه میکنی به مسند الی. دعوتهم فعل است و فاعل است و مفعول، مسند الی فعل فاعله یا نائب فاعل، در فعل معلومش فاعل، دعوتهم فعل فعل معلومه، تا مسند الی شه. بعد دعا رو به مسند الی اضافه کنیم، دعا رو که میخواییم به ضمیر تو اضافه کنیم، خب میدونید که اساسا ضمائر وضعاً برای حالت رفعی و نسبی و جری به کار میرن، برخلاف اسما که استعمالاً به کار میرن اسمای دیگه. مثلا زید اگر شد زیدون در استعمال میگیم رفعیه، اگر شد زید دن میگیم جریه و زیدن میگیم نسبیه. اما ضمائر هو همیشه رفعیه، یهو همیشه نسبی جریه. حالا یه جاهایی هم استعمال قرینه میشه که به ما بفهمونه، ولی اساسا ضمائر وضعاً برای جایگاه مختلف کار میرن. خب تو ضمیر رفعیه، نمیتونه مضاف الیه قرار بگیره، چه کارش بکنیم؟ باید دقیقاً معادل خودش تو ضمیر رفعی در فعل ماضی صیغه 13 دقیقاً معادل خودی ضمیر جری میاریم که میشه یا، دعا رو به یا اضافه میکنیم میشه دعایی. درست شد؟ این طریقه تعبیر به مصدر بردن. بله. کل وقتن دعایی، این کل وقتن که بیرون میاره، این وقت از معنا و مفهوم ما بیرون آورده ها، از معنا و مفهوم ما، چون ما مصدری زمانی است. خب
دو، ما اسم نکره به معنای وقت باشد و در این صورت احتیاجی به تقدیر گرفتن وقت نخواهد بود و جمله بعد از ما محلن مجهول و صفت برای ما خواهد بود و باید آیه‌ای را در تقدیر بگیریم. طبق این بیان تقدیر آیه فوق چنین می شود، کل وقت دعوتهم فیه ابن هشام
انصاری در مغنی دقیقاً بحث رو مطرح میکنه. خب
ابن هشام وجه دوم را بعید دانسته و آن را رد کرده است.
وجه بعدی اینه که ما رو اسم نکره بگیریم، چون انشاءالله شما در بحث مغنی در قسمت ما که برسید میخونید، ما استعمالات مختلف داره، ما میتونه معرفه باشه، نکره باشه، ما اسم نکره باشه، اگر اسم نکره گرفتیم جمله‌ای که ما بعدش میاد به عنوان صفت میگیریم. یه نکته ای من به کراتم تو این بحث تجزیه و تحلیل گفتمش، در صمدیه هم مطرح میشه، مرحوم شیخ بهایی مطرح میکنه، این که اگر جمله‌ای بعد از نکره بیاد میتواند نقش صفت رو بگیره و بعد از حال بیاد نقش ببخشید بعد از معرفه بیاد نقش حال رو بگیره. اینم هم ناظر به همین نکته است که ما میایم ما رو اسم نکره به معنی وقت میگیریم. خب وقتی اسم نکره گرفتیم ما بعدش میخواد یه جمله بیاد، جمله‌ای هم که ما بعد میاد به عنوان صفت میگیریم، برای همین ما صفت داریم ما. خب ما اساسا وقتی که جملات یه حالتی رو میپذیرن، یک حالتی رو میپذیرن باید و مربوط به یک مفردی میشن، اساسا یه رابطه به اون مفرد میخوان. مثلا جمله‌ای که خبر بره مبتدا میشه رابط به مبتدا میخواد، جمله‌ای که صله موصول میشه رابطه به موصول میخواد، جمله‌ای که صفت برای موصوف هم میشه رابطی به موصوف خودش میخواد. ولی ذکر رابط و ضمیر عائد، یعنی ضمیری که عود میکنه، واجب نیست. میتواند در کلام باشد، میتواند در کلام نباشد، چون قرینه وجود داشته حسبش کرده باشیم. خب اینم از بحث کلمایی که قرار شده بود مطرح کنیم. اما در آیه شریفه کلما، این ما کلما رو بپردازیم این بحث دیگه، انشالله بررسی بکنیم دیگه، ما بقیش باشه جلسات دیگه. کلما القیه فیها فوجان، هرگاه که القا شود در اون جهنم فوجی، یعنی گروهی رو بندازن توی جهنم. خب حالا اینجا طبق چیزی که ما خوندیم، این من ترکیبش باشه اساسش برای جلسات بعد، اما من باب این حالت ما بعد خود کل رو میخوام بررسی کنم. اگر ما رو مصدریه بگیریم، جمله ما بعد یعنی القیه فیها فوجون میشه جمله صله. جمله صله چه در جملات، چه در اسم موصول باشه و چه در صله حرفی باشه، هیچ کدام محلی از اعراب نداره. اگر ما رو ما موصوله گرفتیم، جمله القیه فیها فوجون محلی از اعراب نداره. اما اگر ما رو اسم نکره دونستیم، اگر ما رو اسم دونستیم، چون کل دائم الاضافه است، چون کل دائم الاضافه است، مضاف الی برای کل میشه، و اگر مضاف الی برای کل قرار گرفت، جمله ما بعدم که به عنوان صفت برای ما قرار میگیره، و چون ما مضاف الی برای کل شده محلا مجرور شده، جمله صفتش هم محلا مجروره، که اینجا محلی از اعرابم ندارم. ببخشید محل اعرابیش هم میشه محل مجرور، ضمیر عائد نداره. خب حالا انشاءالله این بحثه بمونه دیگه، ما بقیش برای جلسه بعد چون مفصل با قول این مسئله بحث بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.